قرآن الكريم
المصباح في زجاج
مصباح
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت عادی تونم بسید مثل تمرین تو سراتون رو سالم بید. شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد شد. این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشون دهنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهمان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، شبتون بخیر باشه، طاعتتون قبول. در ماه پر از خیر و برکت رجب هستیم و خیلی از شما عزیزان در این روزها روزه‌دار هستید و به عبادت و راز و نیاز به خدای بزرگ مشغول هستید. خدمتگزاران خودتون در شبکه رادیوی قرآن را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. باز هم مصباح دوشنبه ها و توفیقی که نصیب بنده و استاد عزیز و ارجمندم جناب آقای ابوالقاسمی شده تا در خدمت شما عزیزان باشیم. خدمت استاد سلام عرض
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض می‌کنم. حلول ماه مبارک رجب به خدمت یکایک شما عزیزان.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم. جناب استاد ابوالقاسمی از حضورتون در برنامه امروز. عرض کنم که در برنامه قرآن نبض زندگی هر روز سوالی مطرح میشه و شما شنوندگان عزیز از طریق ارسال پیامک به سوال ما پاسخ میدید. تا ساعت 10 امشب فرصت دارید تا به سوال مسابقه امروز پاسخ بدید. یک بار دیگه سوال مسابقه امروز رو با هم بگیم. تا بشنم.
قرآن قرآن آگه های نور نبض زندگی.
سلام شنوندگان عزیز، سؤال مسابقه امروز قرآن نبض زندگی رو براتون مطرح میکنم. شما میتونید تا ساعت 10 امشب فقط شماره گزینه مورد نظرتون رو با پیامک برای ما بفرستید و یکی از 14 برنده کارت هدیه 20,000 تومانی ما باشید. دوشنبه 24 خرداد با توجه به آیات سوره فلق، بهترین زمان استعاذه به خداوند چه زمانی است؟ گزینه 1 سفیده دم، گزینه 2 نیمه شب و گزینه 3 غروب. شماره گزینه درست رو به 3114 بفرستید. نبض زندگی.
بله. خب از کنم که تا ساعت 10 فرصت دارید که فقط عدد گزینه مورد نظر رو خواهش میکنم اسم ننویسید. عزیزانی که اسم می‌نویسن در پیامکشون، پیامکشون قبول نیست، فقط 1, 2 و 3 رو برای ما تا ساعت 10 ارسال کنید. خب شما استاد ابوالقاسمی خیلی ممنونم که امشب تشریف آوردین. قرار هستش که ما از امشب متناسب با موضوع برنامه قرآن نبض زندگی درباره سوره های آخر قرآن کریم 29 سوره نیمه دوم جزء سیوم قرآن صحبت کنیم و از اونجایی که این هفته ما با آیات نورانی سوره مبارکه ناس، سوره فلق و سوره اخلاص همراه هستیم، اگر توضیح رو در مورد این سه سوره و نحوه تلاوت اونها لازم می‌دونید اشاره بفرمایید.
خانم حضورتون که حالا انشاءالله توی طول این برنامه خواهیم پرداخت. اولا من این رو عرض می‌کنم که حالا فرمودین شما جاری خاطری افتادم که یه جایی من قرار تلاوت بکنم بوده 7-8-10 دقیقه، ساعت آیاتی رو که من گفتم بخون مثلا میشد 6 دقیقه و گفتن شما 8-9 دقیقه بخونی. حالا نمیدونم چه شرایطی بود که حتما ما 8-9 دقیقه هم میخوندن. یادمه که اونجا گفتم خب من اگر این آیات رو بخونم اگر برم تو آیات بعدی، آیات بعدی دیگه مثلا موضوع عوض میشه و
طولانیه
و نمیشه 12-13 دقیقه. خب من این بخونم آقا خوش بابا حالا یه چه این سوره کوچیکا هم بخون باش دیگه همینجوری مثلا یه چیزی بخون فلق ناسی مثلا توحیدی نمیدونم علق یه چیزی خیلی گفتم نمیشه که مثلا موضوع هر موضوع یه بحثه نمیشه همینجوری سوره کوچیک رو انتخاب کرد. یادم اینکه حالا چون بحث مبعث بود فکر میکنم مبعث پیامبران اسلام من سوره علق رو انتخاب کردم و خوندم که طبعا این تناسب هم راحت شد اون آیاتی هم که میخوندم باز مرتبط بود اینها. خب یعنی این حالا از اینجا شروع کنیم که اولا ما چطور باید انتخاب کنم حالا تا بعد لحن برای این آیات بگذاریم و چجوری بتونیم این آیات رو بخونیم. انتخاب سوره های کوچیک بعد از اون فرازی که شما از سوره های بزرگ میکنید خیلی مهمه و خیلی فکر میکنن که همینجوری یه قاری ممکنه که از روی تیمون و تبرک مثلا انتخاب بکنه یا تفننی همینجوری هر کنی که خوش دست برای انتخاب کنه، ولی قاریان بزرگ یک انگیزه های خاصی برای انتخاب داشته. مثلا شما اید که استاد مصطفی اسماعیل سوره بقره رو میخونه، بعد طارق رو میخونه، بعد از بقره انتهای آیه که میخونه، آخرین آیه از سوره بقره که میخونه انک لمن المرسلینه، بعد میاد طارق رو میخونه که در آخرش فمهل الکافرین امهلهم رویدا، باز دوره خطاب به پیامبره، بعد از اون میاد سوره انشراح رو میخونه علم نشرح لک صدرک. این اتفاقی نیست یعنی
استاد انتخاب
کرده. یعنی همیشه خب مثلا زها رو با انشراح میخونن، یا حالا ممکنه دلیلش این بود یه دلیل خاصی داره خودش بگه انشراح رو خالی خونده. اینی که یه مقداری باید دقت بکنیم اولا در انتخاب آیاتمون. خیلی جاها میشه به انتخاب آیات و سوری که استاد منشاوی داشته دقت کرد و ازش نتایج جالبی به دست آورد. مثلا در انتهای سوره مبارکه علق که بحث سجده واجب هست و اونجا آیه هست که اگر خونده بشه باید سجده برن افراد، بعد از اون یا سوره کوثر رو مثلا میخونه فصل لرب بکر وانحر نماز رو بگذار. این انتخاب مثلا بعضی میان دست نگذار باری کرا چه انتخاب خوب بینیم هم آید. انتخاب آید اصلا مهمه. جالبه توی یکی از سالها خب یه نفری پیگیری میکرد انتخاب آیات قاریان مصری که خیلی جاها خیلی متناسب با اون شرایط و زمان و اون محیطی که توش قرائت میکردن قرآن میخونن. اگر در جمع مثلا علما میخونن که آیه بخونن که به درد اونا بخوره، اگر در جمع مثلا زنان قرآن میخونن جلسه زنان هست مثلا یه آیه بخونن که توش مثلا اگر روز ولادت امام خاصی هست مثلا متناسب، اگر روز ولادت حضرت زهرا متناسب با اون. خیلی این موضوع مهمی است که حالا با توجه به اینکه این برنامه نبزنه که بسیار برنامه خوبی است و طرح جالبی است داره اجرا میشه، داره میپردازه به جزء سوره های کوچیک، خوبه که ما بیشتر دقت بکنیم. حداقل دوستان از قاری که میخوان گاهی از این سوره های کوچیک بخونن هم معنیش رو دقیق بدونن، هم انتخابش رو درست انجام بدن و بخونن. و گاهی ممکنه که خب این سوره های کوچیک اکثرا مکی هستن دیگه و خیلی خلاصه و موجز صحبت کرده، حتی به قول یکی از اساتید میگفت از این طرف هم میشه نگاه کرد. یعنی ما اگر یک آیه ای داریم برای یکی از سوره های کوچیک که اون آیه خیلی توضیح و تفصیل نداره، میتونیم از آیات بزرگ برای توضیح اون استفاده کنیم، چون یه نظم خاصی هست در قرائت. مثلا
من چه یعنی اول سوره کوچیک رو بخونم بعد سوره بزرگو؟
چون نمیشه اینجوری خون قرآن رو و میگن که همیشه از اول به آخر ختم بکنید، اگر بخواید برگردیم به دور بعد از هم بخونید دور برگردید، یعنی احساس کنید که مثلا تموم کنید دور بعد اول قرآن. اینه که نمیتونید مثلا شما یک آیه رو از جزء 29 بخونید بعدن برگردید جزء 24.
شرعاً اشکال داره این کار؟
من دقیق نمیدونم که شرعاً اشکال داره. خب این رسم نیست، اگر کسی این کار بکنه ازش اشکال نیست. حتی حتی از این حساس‌تر من یادم میاد یک جلساتی که قاضی مصری بودن، یکی از قاضی ایرانی خودم خب نمیدونست که مثلا اونا چی میخوان بکنن، رفت مثلا یه سوره از جزء 30 رو خوند اول برنامه، اصلا این دو نفر به هم رسیدن، ای بابا شما دیگه چی بخونید؟ خب چطور مگه؟ خب اون وقتی اینجا خب ما داریم بعد از اون بخونیم، خب یه بعد از اون که نیستی نمونده که مثل همین چینشی که مثلا توی ایام محرم مثلا میان اول هم علی اصغر باید بخونی، بعد علی اکبر بخونی، بعد چیزی بخونی، خب اینا یه جایی جا افتاده دیگه، اینا خیلی ناراحت شدن و خیلی ناراحت شدن بخونی که الان این باعث شد که ما باید داریم بعد از اون رو بخونیم، حتی در یک جلسه نه در یک تلاوت. اونا میگن که باید رعایت بشه این ترتیب قرآن حفظ بشه، چون این خیلی قوی نیست. یعنی شما میتونید اگر یه قاضی رفت از سوره های جزء 28 خون، شما بعد از اون برید مثلا از اول قرآن بخونید، اگر خون تا اینجاش هم حتی سعی میکنن رعایت بکنن درسشون، تو قطعا این ترتیب مهمه. پس شما نمیتونید سوره کوچیک بخونی بعد به مثلا به عنوان تفسیر اون آیات یا شرح اون آیات یک از سوره بزرگ، ولی عکسش ممکنه بشه این کار رو کرد. یعنی مثلا شما برید در مورد فتح بخونی، توضیح بدی آخرش هم بگی اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك و استغفره. اینها رو اینجوری میشه ارتباط داد به هم دیگه. حالا میتونیم یه مقداری هم روی اینکه اصلا سوره های کوچیک رو چجوری باید بخونیم. خیلی سخته، عجیبه. من یه تجربه خودم کردم توی یکی از سالهایی که در خارج از ایران بودم، مفتی اعظم اون کشور من بعد گفتش که اگه میشه شما جزء 30 رو برای ما برای آموزش جوانان بخونید. هم خیلی خودم چیز یاد گرفتم از اینکه من چون میخواستم فراز مثلا اون حالت آهنگین سور رو حفظ بکنم، خیلی سعی کردم یک آهنگ یک پارچه رو برای مثلا 6 تا آیه اول سوره مثلا القارعه در نظر بگیرم که این آهنگ نمیتونه هر کجای تموم بشه، توی اون فراز باید یه شروعی داشت. اینا یه ذره کارهایی که اگر قاریان ما با این نگاهی که ما امشب می‌خوایم بهشون عرض بکنیم وارد بشن، خیلی میتونن کارهای قشنگی توی سوره های کوچیک انجام بدن که برای خودشون هم جذابه و برای شنونده هم جذابه و یک تنوع عجیبی تو لحنش رو ایجاد میکنه. چون ان شاءالله خواهیم پرداخت به این موضوع.
بسیار خوب. عرضم خدمت شنوندگان عزیز، ما در برنامه مصباح دوشنبه ها که پاسخ میدادیم به سوالات شما پیرامون صوت و لحن در طول ماهای رجب، شعبان، رمضان که برنامه قرآن نبض زندگی از رادیو قرآن پخش میشه، محور بحثمون سوره های آخر قرآن هست و درباره این که این سوره ها بهتر است بعد از چه آیاتی خونده بشه و نوع خوندن اونها و نحوه خوندن اونها با جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی صحبت میکنیم.
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل.
صدای قشنگ استاد شعبان سعید. و اما موضوع بحث این هفته برنامه قرآن نزد زندگی سوره های ناس و سوره مبارکه فلق هست و جناب استاد ابوالقاسمی هم در باره همین دو سوره امروز برای ما و امشب برای ما صحبت میکنه. استاد بفرمایید.
خب اول موضوع شما که حالا این دو تا سوره چون خیلی کوچیکه و خیلی محدود یه مقداری سخت‌تر از سوره های دیگری است که مثلا ما در جاهای دیگه جزئی داریم، مثلا سوره های دیگه ای که یه مقداری حداقل 7 8 خط هست خیلی راحت تر میشه اینا رو به هم دیگه از راه آهنگی هم عطف کرد. اما توی این همچین سوره ای معمولا دوستان از اینکه میخوان بخونن عادتشون این هست که هر قطعه ای رو به آخر مقام ختم میکنن. فقط اگر شما این کار رو انجام ندید و بتونید هر فرودی که من روی یکی از پرده های صوتی یک مقام بیان این خودش یک تنوع عجیبی در لحنتون ایجاد میکنه
و این ناز شما رو به تحریر کم میکنه، درسته؟
خیلی خیلی فواید. اصلا من یکی از راهکارهای تقویت لحنی رو برای کلاس خودم برای شاگردانم همیشه تمرین سوره های جزء اجتماع وسیع قرار دادم، به خاطر اینکه اصلا نوع کلمات طوریست که وقف بر اونها یه مقدار سخته و نیاز به یک ذهن خلاق و آهنگ پرداز خوبی داره که بتونه در کلمه‌ای مثل فلق، بتونه در کلمه‌ای مثل خلق، بتونه در کلمه‌ای مثل وقب خیلی سخته بتونه کار بکنه، قلقلش هم رعایت بکنه، مثلا همه اینا رو با هم دیگه بره آهنگ خوبی بره، آخرش هم جای کشیدن نداره. خب خیلی قاریا تنظیم آهنگ که نداشته باشن آخرش میگه یفعلونی تعملونی، اینقدر میگه با آهنگ تموم میشه. اینجا دیگه نمیشه. حتی یه خاطری هم جالب هم یاد آمد که یه قاری که بعد هم نبود خوندنش ولی توی جلسه ای داشت میخوند رسید به کلمه و رفعنا لک ذکرک و هم عادت خودش این ذکرک اینقدر آخرش چشید که اول همه ناشی های جلسه هم همینه که مثلا سخته که بخواد یه ورفعنا لک ذکرک بعد این آهنگ در لک ذکرک این یادش در گفت لک ذکرک اینجا مجبور بکش این یه بار تونست این کار بکنه دیگه، مجبور شد بره دست خودش رو باز بکنه توی این آهنگ ها. حالا قول اعوذ برب الفلق اگر من بیام همه اینها رو روی پرده مکس کنم چی میشه؟
مثلا قبل از اینکه بپردازیم به این نوع آهنگگذاری یه مقدار در مورد این صحبت بفهمید چرا اصلا کم خونده شده سوره فلق. یعنی ما در تلاوت این مجلسی خیلی کم سوره فلق شنیدیم، خیلی کم سوره ناز شنیدیم، باز مثلا سوره توحید رو بیشتر شنیدیم، سوره نصف رو بیشتر شنیدیم،
آیات معتبر شرع بیشتر باشه. یعنی مثلا توی قرآن مثلا میگه چه ممکنه تلاوتی رو انسان سوره اسراء رو بخونه و قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حالا برای اینکه بگیم وكبره تكبيرا چی بخونیم؟ مثلا بیام ناس بخونیم؟ اینه نمیشه. خب اینجا دیگه توحید مثلا بخونیم با الله اکبری وكبره تكبيرا الله اکبر قل هو الله احد الله الصمد. اینجا بزرگ احتمالا سوره توحید رو با خیلی از جاهای دیگه میشه بحثش کرد چون خیلی از آیات هست که خب در مورد ذات اقدس اله صحبت کرده میشه اینا رو خوند، ولی در مورد اینکه حالا مثلا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق خیلی ممکنه کمتر شما آیاتی پیدا کنید که اینا رو اعتبار بدید. شاید دلیلش همین بوده و الا از خوش دستی برای کار سوسنانی خیلی سخت نیست به نظر من. این یک. حالا
سوال
هم رو یه قاری بخواد بیاد بخونه که مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم
این میشه پرده اول سگاه. کافیه فقط دو سه بار روی این پرده وایسه میشه
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب.
همه برای که به این تکرار نیفته میتونه هر کدوم از اینها رو متناسب با اون تعدادی که توی اون سوره هست. حالا اگر اجازه بدین امشب یه ذره از این سوره ها بریم بیرون که من بتونم بحث رو کامل‌تر بکنم. مثلا
قل اعوذ برب الفلق
و یک پرده دیگه از سگاه من رسیدم،
پرده غیر از نوت پایه.
بله میشه چی؟ پرده سوم سگاه.
قل اعوذ برب بالفلق من شر ما خلق
دوم
و من شر غاسق اذا وقب.
این چه شکل خوبی بده کرد. حالا نمیدونم بگم این چیم برمه. مثلا همین مردم ما حرفه‌ای شدن در سینه زنی و در پاسخ دادن به نوحه ها. اینقدر جالب، من خب الان گاهی تو این موضوع فکر میکنم، مثلا تو جرحال تو سینه زنی ایام عزاداری مثلا مطلع شروع میکنه خوندن، آخرش خب میدونی که این شعرهایی که تو سینه زنی استفاده میکنن برای سینه زنی گفته نشده خیلی هاش. اینا هم میگه آخر برای حسین جانی چیزی مثلا هم درست بکنه، یه خط میده. خود مردم میان میبینن که اینجا چهار بار باید بگن حسین جانم. این انقدر حرفه‌ای شدن این مردم ایران که جالبه که کشورها مرام مزبار رد داده. خب بذاری خاطره بگم دیگه که کشورها هم هستم که یکی از مسئولین، یکی از مثلا بزرگان، یکی از ادیان و فرقه های علوی همچنین نگاه میکنم روید که تو سفارت بچه سینه میزنن خیلی مرتب. بعد تو تلویزیون هم دیده بود که مردم میان مثلا 10,000 نفر با هم زنجیرشون میره بالا میان پایین و سینه میان
منظم همه مثل
گفتش که من ساش که اگه بخوایی مثل کشورم آموزش بدیم چقدر اونو چشه. گفتم 1,200 تا کشور ما طولی کشی بده من رو بینجا رسیدن. گفت من بابا بودم آنگه یه آموزشی نیست که مردم هم که گوش کردم. حالا این مثلا آقای مردم آخرش رو به یه حسین جانی رها میکنه، مردم تا من که چهار بار باید بگن حسین جان دقیق اینا رو تنظیم میکنن. اولین حسین جانی که میگن رو پرده چهارم اون مقام وای میستن، دومی حسین جانش رو پرده سوم، سومی رو پرده دوم، چهارم رو پرده اول کامل میشه. بعد همون مدده هایی در فرده رو این همون رو همزی متا آخرش رو پرده چهارم رها میکنه. مثلا مردم اون سه تا حسین جان میگن. جالبه ها، بیان روی کار کردن و میشتن توی هنجی گوشی روی چجوری مردم این تنظیم رو انجام میدن. این تنظیم
رو هی از دیگه باید به فکر عزاداری روی چه
خود
ببنید.
نه همچی که توی نمیدن اشکن میزی فکرم میکنید. حالا اینجا برید مثلا یه تو هستش که انتهای آیات رو ازیاد من از سوره فلقی رو من برم بیرون. مثلا یه سوره هایی مثل
از آهنگگذاری متناسب با موضوعی که در اون سوره هم بهش اشاره شده هست. مثلا ممکنه در یک سوره چند آیه اول درباره یه موضوعی باشه، بعد موضوع کاملا عوض میشه.
خب ببین مثلا سه تا قسم اول سوره قارعه داریم. خب این قاری اگر بیاد بخواد اینو انجام بده یه شکل این کار رو انجام میده، بعد یه موقع هستش میاد تا سوره بعدیش میخواد بخونه که الهاکم و تکاتم حتی ظرفم نقابل. اینجا دو تا حرف شکل هم تموم شده، بعدش شده کلا صاحبت علمون، یعنی کلمات عوض شده. یه جای دیگه ممکنه چهارتایی باشه، یعنی ما القاره رو داریم ستاییه. توی سوره تکاثر دوتاییه، مثلا در سوره عادیات پنج داست که آخرش
بعد
تنوین فتحه و نصف ختم میشه. خب اینا رو میتونه با هم دیگه آهنگای مختلفی براش بگذاره. حالا ما سوره فلق میگم من میخونم تمامش میره. خب بعد یه مقدار بیشتر توضیح میدم که منظور ما چیه. حالا من اینا چند تاشو برای شما انجام میدم. مثلا در سوره عادیات ما باید 5 تا نقطه
غیر همسان
با هم انتخاب کنیم، یا میتونیم مثلا نقطه اول رو پایین بگیریم
آیه دوم رو از اون بالاتر، سوم رو بالاتر، بعدیا رو بیاریم پایین. یعنی مثلا مثل 8 بریم بالا بیا پایین. مثلا اینجوری بگیم
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
من متعول آیه اول متعول بود، دوم متعول، دوم سوم، سوم آیه چهارم منم متعول دوم دوباره که یک منحنی رو رفتم بارا منم پایین، چون اینجا پنج داره خیلی نمیشه رفت بالا، ممکنه بخوری به سخت، ممکنه دوازده مثلا قسم های سوره شمس باشه. میاد سوره بعدی مثلا میشه چهار تا، مثل تکاثر که دو تاست، یا ببخشید سوره قاره که سه تاست. این سه تا رو چجوری من تنظیم بکنم؟ میتونم اولی رو پایین بگیرم، دومی رو بالا، سومی رو پایین. میتونم اولی رو بالا بگیرم، بگم
القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه.
این همین کار مثلا استاد شهاب اومد توی سوره انشقاق اینا اومده اونجا به تدریج اینها رو برده بالا و در نهایت خبر رو مهمترین، ببخشید بهترین کارها رو تو این مثل سیستم استاد عبدالفتاح ششوی انجام میده.
استاد میکنم اگر آقای میری لطف کنن نمل انشقاق و استاد شهاد رو انشقاقش رو آماده کنن برامون ممنون میشه.
حالا انها کمو تکاثر اینجا دو تا دونه هست، یعنی یه خود برای اونایی که این کار تنهار خاصی ندارن آسونتر دوتایی ها، اما بعدش مثلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون دوباره یه دوتاییه. این دوتا رو میتونه دارم یه چکار بکنه، عطف آهنگی بکنه. این دوتا در عطف یک آهنگ دارن، فقط وسطش قطع شده. اون القارعه یه آهنگه، فقط وسطش قطع شده.
القارعه
نه دیگه، اگه بخواد تماشید بشه القارعه بشه
القارعه ملقارعه و ما ادراک ملقارعه.
تو یک نفس همیشه این کاری کرد؟
همه چی یه نفس انجام میدن، منطقه های کسی تالا آیاتی رو که خونده نیمده اکثر انتهای آیه رو مثلا به دقیقا روی نفس خواسته تموم بکنه، توی یه نفس رو همه این نوتا میره، منطقه اون کار سختی نیست. چون شما یه ذره پس و پیش که بشه مشکلی که مثلا میتونی اون آهنگ شما روی من تموم بشه، ولی اینجا قطع بکنی.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
حتى إن جدا كردن ومن شر حاسد كي
إذا حسد.
اینها کارهایی که حالا این موضوع تو جاهلیت هم انجام میشده، ولی این فصل بندی ها و آهنگ ها رو اینجوری معطل هم دیگه گذاشتن متناسب با ساختار ظاهری انتهای آیات و ارتباط معنایی این چند تا با هم دیگه، که گفتن در سوره های دیگه بعضی وقتا پنج تا آیه با هم ربط داره، دوره پنج تا بعدی با هم ربط داره. مثلا در سوره نازعات در
بیوم
سوره دوم جزسی پنج تا آیه اول تمرین نسخ هست، بعد سوره یوم ترجف و راجفه رادفه واجفه خاشعه حاصره نخره خاطره زجره واحده ساهره. این یه زیاد شد، شد یه چیزی حدود نه تا. این سخت میشه، یعنی ممکنه شما یه منحنی رو بری بالا چهار تا پنج تا آیه رو بری بالا، چهار تا پنج تا بیای پایین، یا برعکس از بالا بگیری بیای پایین آخرش بری بالا.
نمیشه از پرده کف صدا گرفته تا پرده نهم مثلا بر.
چرا؟ وقتی که یه نظری چون یه آهنگ بیشتر از هشت نوت نداره خیلی این کار سخته.
باید الان آقای میری آماده کنن سری انشقاق استاد شهات و در تلاوت نمل و انشقاق استاد شهات. از روی انشقاق خرجش باشه خوبه با هم
میشنیم.
استاد اگه موافق باشید از سعید محمد نور هم تلاوت بشنیم که میشه نمونه عینی این.
بله اون کار خیلی کارهای قشنگی انجام داده استاد سعید محمد نور که اونم خیلی جالبه. من خودم یادم چند سال پیش آیه میری آیه 16 تا 19 سوره مبارکه انشقاق. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. بله از میگم خدمت شما که بعضی وقت ممکنه شما مثلا یه همچین آیه باشه که 9 تا شکل قافیه مانند باشه چه آخر آیه داری شما مثلا نمیتونی هی رو هر کن خیلی هم خود بیمزه میشه همه خواهی یکی یکی بری بالا. میتونی مثلا شما تا فرده پنجم بری بالا تو تو دونش بیای پایین دوباره دو سری بری بالا بعد آخر سر یه همچین
این یه انتظار در شنونده ایجاد نمیکنه اگر یکی یکی بریم بالا چون تلاوت سعید محمد نور خیلی شورانگیزه.
اینکه اشکالی نداره میخوام بگم همیشه اینجوری نیست که شما حتما باید تک تک بسرم نمیدونم شما با دو تا فاصله این کار انجام بدید. الان ما بعضی از اینا که خوندیم حتما متوردی نبود دو تا متوردش بود یا دو تا پایین ترش بود. اینکه این کار رو اگر بتونن دوستان روی جزء سی انجام بدن خیلی دستشون در آهنگسازی باز میشه و دیگه دنبال روی آهنگ ها نیستن و یاد میگیرن که یکی از ویژگی های تلاوت استاد مصطفی اسماعیلی توقفش بر نسخه غیر نسخه اصلی مقامه. استاد عبدالعزیز حسان خیلی جاها روی نسخه دیگر مقام توقف میکنه و از اونجا تر استاد عبدالفتاح شعشعی دقیقا هدفمند. یعنی من یه مثالی همیشه میدادم گفتم که گویا استاد عبدالفتاح شعشعی میاد یک تصویری رو که تبدیل شده به چند قطعه شما کنار هم چیدن ولی اون قطعه آخر رو که این تصویر رو تکمیل میکنه و شما متوجه میشید جنس و آخر فرق اینا رو همه رو برم وصل میکنه. یعنی یک آیه یک آیه یک فراز یک فراز میکنه بعد آخر سر یه ضرب همه رو با هم میخونه. این تخصص ویژه استاد
عبدالفتاح
شعشعی. حالا اینو بشنوید
این تلاوت زیبای استاد شهات رو از سوره نمل و انشقاق با هم بشنوید. این تلاوت خیلی حالی و حسی و لطیف است. آیاتی از سوره انشقاق رو بشنوید.
خب حالا اگر تو این زمینه سوالی چیزی از طرف شما
باشه اگه موافقید در مورد سوره ناس هم صحبت کنیم. سوره ناس فکر می‌کنم یه مقدار وقف روی آیاتش راحت‌تر از روی فرق نه
خب روی کششش فقط اگه بخوام این قاعده رو رعایت بکنیم سخت‌تر میشه.
چرا؟
چون وقف این شکلی بر روی کلمات کوتاه آسان‌تر از کلماتی است که برای کسی که طلب بشه شاید این سختی رو نداشته باشه.
خب مثلا الان شما چطور تلاوت میکنید سوره ناس رو اگه بخواید با اون قاعده خودتون این کار رو انجام بدید؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. این چهار تا رو من با هم اینجوری گرفتم. حالا الذی یوسوس توضیح مثلا اون وسواس اون خناسه ولی اون چهار تا باید با هم خونده شد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الان از منشر بلاساس خمس. این چهارتا رو هم به همیه گرفتم. حالا ممکنه کسی بگه نه شما هر شیشتش رو به همیه گرفتیم. این هر شیشتا رو یک اون از امکانش هست. حالا این البته این مهمه که یه قاری بتونه اون چی رو که اراده میکنه رو اجرا بکنه.
ممکنه ارادش غلط باشه، ممکنه در فهم این موضوع دچار اشتباه شده باشه، ولی به این درجه باید برسه که اونجوری که اراده کرد و اجرا بکنه، بعد میره ارادش هم آنها درست میکنه. مثلا امشب من میگم که خب این چهارتایه رو باید با هم دیگه اینجوری بستش کرد، بعد الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة الناس، این من الجنة الناس داره عکس میشه به اون من شر الوسواس الخناس. ممکنه کسی بگه اینجوری شما اشتباه کردی، اب نداره، من این اشتباهمو درست میکنم، ولی باید این توانایی رو داشته باشم که بتونم اون چیزی که فکر میکنم رو اجرا کنم. این راه اجراشه. من این دارم شما تمرین رو میگم که بتونید اون چیزی که اراده میکنید رو اجرا بکنید. چی میخواستم شما سوالی؟
نه سوالی از تو اومده، ولی خب مرتبط با بحث ما نیست. سوالها بیشتر همون سوالهایی است که هفته های پیش هم بود در مورد چگونگی شروع تلاوت و گرفتگی صدا و ها. خب من پیشنهاد میکنم عزیزان شنونده ما سوالات این گونه و سوالاتی از این دستی که معمولا در برنامه گذاشته داشتن رو انشاءالله باشه برای بعد از محرمشون ماه نگه برید سوالات خودتون رو
همه رو نامید میکنم بعدیش هم بگم
بعدیش رو بگیم به خاطر شما میشن که با سلام استاد ابوالقاسم، شما فرمودید بهترین سن برای شروع تلاوت قرآن 19 یا 20 سالگی است.
من گفتم برای شروع تلاوت قرآن 19 یا 20 سالگی است، گفتم صدا در اون موقع کامل میشه، از اون به بعد شخصیت صدای شما تقریبا یک ثباتی پیدا کرده و احتمال تغییر کمه. ممکنه یه نفر از 5-6 سالگی شروع بکنه تلاوت بکنه، بعد برسه به دوران بلوغ که صدا خطرناک بشه، تو اون دوران میتونه کمتر بخونه،
بله،
میتونه از صداش کمتر کار بکشه، سبک کار بکشه، اوجهای فراوان نخونه، این کارا میتونه انجام بده تا این مرحله بگذره. گفتم که تو کتابهای آموزشی نوشته بعد از سن بلوغ 4-5 سال شاید مواظب صداتون باشید، نه اینکه اصلا قبلش هم چیزی نخونه و از اونجا شروع کنه. از اون به بعد صدا تقریبا تکلیفش معلومه، پرده صوتی. ببین دوستان از این نوجوان وقتی میخونن مثلا میرن توی یه سنی یک تلاوتی رو دوستان عبدالباسط حفظ میکنن، این آقا چند سالشه؟ 12 سالشه، 10 سالشه. وقتی شون کنه خودش بخوندن نوت اصلی این مثلا تلاوت رو، پرده اصلی تلاوت رو مثلا پرده یه بالا میگیره، پرده میه بالا میگیره، خیلی هم بالا. 6 ماه بعد اینه پرده پایین، این بازم داره تو هم فضای خودش میکنه. 6 ماه دیگه که میزنه یک سال، دو پرده صداش میاد پایین. اینجا اگر اصرار اون پرده دو سال پیشش بکنه یک سالش بکنه، اینجا دیگه صدای یاشش آسیب میبینه. من همراه بودم با یک کودکی، یعنی نوجوانی که چند سفر با هم رفتیم، جالب مثلا با هم رفتیم یک دو بار ترکیه رفتیم، یه سری رفتیم کلاسو گوش دادن، بعد 6 ماه بعد با هم رفتیم به پرده سوش کلی اومده پایین. سال بعد تو مسابقات کشوری زیر 16 سال شد، بازم پرده سوش اومده پایین. و من دائمش میگفتم که تو همینجوری بیاری خودت خونه، نه که اصرار بکنی به بالا موندن. پس این نیستش که از 19 سال بعد شروع کنید بخوندن، از اون بعد صداتون تمام صحبت بده میکنه. بله
یا خوب سوال قشنگی پرسیدن. 916-81-51 سلام آقا، من دم خوبی ندارم، تلاوت استاد عبدالفتاح رو که دارم تقلید میکنم، میتونم نوت شاهد یا همون نوت شروع و اعوذ بالله رو بالاتر بگیرم؟ هرچند اگر بالاترم شروع کنم در اوج برای صدا مشکلی پیش نمیاد.
اگر مشکل پیش نیاد بله،
خیلی بالاست اوج عبدالفتاح.
نه اوج عبدالفتاح برای چی بالاست؟ برای این آقا ممکنه بالا نباشه.
نه شما توی نجم رو گوش میکنید، زوهاش خیلی بالاست، چطور مثلا مشکلی پیش نمیاد؟
نه اجازه بدید من بگم چه چیزی پیش نمیاد. این آقا دو اکتاف صدا داره، عبدالفتاح هم دو اکتاف صدا استفاده کرده.
خب
از هر کجایی که اون شروع کرده ایشون سه پرده بالاتر شروع میکنه دیگه، هر کجایی که اوج صدای اون شده ایشون هم اوج صدای سه پرده بالاتر از اون میشه. این مثال رو دارید یادتون باشه، چند تا ساختمونه 15 طبقه داریم که اینا همشون 15 طبقه، ولی یکیشون پایین تپه قرار گرفته، ایشون بالای یه تپه.
ولی اگر کسی بم نداشته باشه صداش،
اما بعضی ها بم ندارن ولی اوج خوبی هم ندارن، یعنی این اونجوری این ساختمونی 15 طبقه نیست، نمیتونه از عبدالفتاح تقلید بکنه، میتونه تقلید کنه بماش خراب میشه، اوجش هم خراب میشه، بعد یه قسمتش رو حذف میکنه که دیگه عبدالفتاح نیست. ببینید این مثال رو توجه کنید، شما ابوالفتح یه ساختمان 15 طبقه‌ای داره که این در پایین یک تپه قرار گرفته و نفر بعدی که این آقا باشن یه ساختمان 15 طبقه نظرم ساختار هنجرش که 15 درجه صوتی داره تو سینه این تپه قرار گرفته، یعنی بی سیمت بالاتر. این دو تا ساختمان یه اندازه است، فقط این چشم‌اندازش بیشتر و بالاتر قرار گرفته. حالا ابوالفتح از نوت دو میخونه تا دوی بالا، یعنی دو ره می فا سول سی دو، دوباره ره می فا سول سی دوی بالا. این آقا از می شروع میکنه، این دو پرده بالاتر، دو درجه بالاتر تا می بالا میره، همون میشه. اما بعضی هستن که اوج صداشون همون دوی ابوالفتحه، ولی اینا بم ابوالفتح رو ندارن. مثل مثلا بعضی از کاری مسی و حتی خیلی کسانی که بم صداشون خیلی قوی نیست، اینا نمیشونن دیگه. ببینید مهم اینه که اون میزان پرده صوتی که اون قاری داره رو شما داشته باشید، سالم باشید.
خوب. و ایشون از درود پیام فرستادن. چقدر وقت ما نیری؟ کم وقتمون. یک سوال دیگه بپرسم. 918-4393 گفتن که سلام، آیا استاد از سویسی کاملا از عبدالواسط تقلید میکنه؟
من دقیق این رو نمیدونم چون خیلی نشیدم صدا رو از سویسی رو.
حالا شاید از عبدالواسط گرفته باشه ولی دقیقا نمیتونه از این تقلید کرده باشه. چرا ما شنیدیم تراشم جزئیات داریم و نقشم کردیم. و آخرین سوال، با سلام، از کجا تشخیص بدم از کدوم استاد تقلید کنم و به چه نحوی تقلید کنم؟
خب دوستان عزیز، ما این برنامه مصباح رو گذاشتیم روی سایت رادیو قرآن. بله گذاشته شده، برید دانلود بکنید ببینید بشنوید. توی فکر میکنم برنامه هایی که الان 30 تا برنامه روی سایت هست، شاید توی برنامه های 15 و 16 اونجا ها من یه گروه بندی خاصی با نظر شخصی خودم، یعنی این سلیقه من بوده و نوع نگاه بنده بوده، یه گروه بندی انجام دادم. شما باید ببینید که صداتون تو کدومی که این گروه ها قرار میگیره و قاریانی که تو اون گروه هستن اونا هم گفتن. مثلا ما اینا خلاصش هم میگم، 4 تا گروه رو تعیین کردیم. گروهی که صداهای بم، صداتون بم خوب، اوج خوب و توسط خوب داره. گروهی که بم خوب، توسط خوب و یه ذره بالاتر توسطشون خوب اوج ندارن. گروهی که بمشون ضعیف، توسط و اوجشون خیلی خوب. گروهی که نه بم خوبی دارن و نه اوج خوبی دارن. شما صداتون یک کدوم نوعه؟ با اون نوع صدا باید چه سبک بکنید؟ بعضی وقتا صداها سبک ها رو ایجاد میکنن. این همه قاری نشسته فکر کرده، نه، صداشون اوج نوشته تو بمخانی خیلی قوی شده و پردهای بمش و آهنگ هایی که در پردهای بم میکنه خیلی خوشگل شده. این ضعف صداییش باسته که سبک جدید ایجاد بشه. پس همیشه الهان تابعی از توانایی های صوت هستن.
ممنون، متشکرم. پس دوستان میتونن در سایت رادیو قرآن برنامه مصباح دوشنبه ها رو پیدا کنن و اون برنامه رو ذخیره کنن و استفاده کنن از مباحثی که در طول این 2 سالی که ما در خدمت شما، تقریبا 2 سالی که در خدمتون بودیم، مطرح شده. ممنون و متشکرم از جناب استاد ابوالقاسمی و از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم تشکر میکنم که با برنامه امشب ما رو همراهی کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بعد این هم تلاوت استاد ابوالقاسمی بود. کجا خوندین این تلاوت؟
این تلاوت سال 81 در کشور آلمانی از سطح آموزشی بود، یعنی به سفارش جمعیت اسلامی اون کشور من اومدم برای استفاده صوت و لحنی برای اون افرادی که اونجا خب یه مداری دستشون توی شنیدن تلاوت مجلسی بسته بود و اصلا متوجه نمی‌شدن چیه. خیلی ماها میدونیم چیه، اونا اصلا میگن چرا بهش لپلو بگیره، چرا بلنگو بشن عقب شن، اصلا نمیدونه اصلا تلاوت مجلسی با اون حالا هاشتی. این رو من آموزشی خوندم برای اونها و حالا گاهی بعضی از دوستان تو ایران گوش کردن میتونه آموزشی باشه برای بعضی از دوستان عزیز که اتفاقا همین مباحثی که امشب رو مطرح کردم رو بخوام از روی این من سری پیگیری بکنم.
از فکر میکردی که چطور باید بخونم این آیات رو؟
بله من چون ببین ما اونجا با ترجمه میخوندیم این آیات رو، یعنی آموزش صوتونه و ترجمه بود و مفاهیم بود. مثلا من 5 تا آیه میخوندم با هم مرتبط هستن و این 5 تا رو میخوندم بعد ترجمه این 5 تا با هم خونده میشد. اینو که من باید آهنگا رو تعیین میکردم، سر و ته آهنگ رو مشخص میکردم، از این نظر کار خوبی انجام شد. اینجوری مثلا
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از مصطفی ابوالقاسمی. ما انشاءالله هفته بعد هم در خدمت عزیزان خواهیم بود و درباره سوره های سوره ممالک اخلاص، سوره مسد و آیات ابتدایی سوره ممالک شمس با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد و در مورد این آیات صحبت می کنیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت برای همه شما عزیزان، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی، خداوند یار و نگهدارت.